ساعت 7 شب در ایران است. شامگاه سه‌شنبه 27 بهمن ماه 1394 برابر با 16 فوریه 2016 همراه با رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از استودیو رادیو فردا می شنوید. من پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بهروز کارومی.
سلام پروانه عزیز و همتا شنوندگان گرامی. وزرای نفت 4 کشور روسیه، عربستان سعودی، قطر و ونزوئلا به طور مشروط توافق کردند سطح تولید نفت خود را ثابت نگه دارند. این توافق به شرطی اجرایی خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت هم سطح تولید خود را بالا نبرند. خبرگزاری رویترز با اشاره به لغو تحریم‌های ایران و برنامه دولت حسن روحانی برای افزایش صادرات نفت گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران به احتمال زیاد با این طرح موافقت نخواهد کرد. مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و کشورهای تولید کننده نفت مانند عربستان سعودی، روسیه و ونزوئلا را با مشکلات مالی مواجه کرده است. ایران قصد دارد حدود 8 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی از روسیه خریداری کند. روزنامه کمرسانت روسیه به نقل از مقام‌های روس گزارش داد که سفر حسینی دهقان، وزیر دفاع ایران به مسکو برای آماده‌سازی امضای قراردادهای دفاعی بین دو کشور است. به نوشته این روزنامه، تهران لیستی از تجهیزات نظامی مورد نیازش را به روسیه داده و مقام‌های کرملین، وزارت دفاع و دولت آن کشور این لیست را بررسی کرده‌اند. روز گذشته نیز گزارش‌های مبنی بر تمایل ایران به خرید سیستم دفاع ضد موشکی S-400 از روسیه منتشر شد. ایران هنوز سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را از روسیه تحویل نگرفته است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از دستگیری افرادی که به گفته او قصد اختلال در انتخابات را داشتند خبر داده است. حسین ذوالفقاری بدون اشاره به تعداد، زمان و مکان دستگیری ها گفت این عده از طرف سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مرزبانی و نیروی انتظامی دستگیر شده اند. وی همچنین تاکید کرد که دستگیر شدگان اعتراف کرده اند که قصد اقداماتی را داشتند. چند روز پیش حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، از آمادگی 250 هزار تن از نیروهایش برای تامین امنیت انتخابات هفتم اسفند ماه خبر داده بود. در هفته های اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و عده‌ای به اتهام تخلف انتخاباتی بازداشت شده اند. با پایان یافتن مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، از تایید صلاحیت 38 تن دیگر از نامزدهای انتخابات از طرف شورای نگهبان خبر داده است. اسامی تایید صلاحیت شدگان روز چهارشنبه تایید منتشر می‌شود و از روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی آغاز و به مدت یک هفته ادامه می‌یابد. تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان، شخصیت‌های مستقل و برخی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند. نزدیک به 55 میلیون تن از جمعیت ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. و 4 روزنامه‌نگار آمریکایی که از طرف نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شده بودند، اجازه خروج از کشور دریافت کردند. این عده روز یکشنبه هنگام پوشش خبری سالگرد اعتراض‌های خیابانی 5 سال پیش بحرین دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آزادی آنان با میانجیگری سفارت آمریکا در منامه امکان پذیر شد. بحرین مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است. پروانه جان،
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گسترش همکاری‌های فنی نظامی ایران و روسیه.
تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ما و رو به رشد است. همزمان می‌خواهیم بر ایران اعمال نفوذ کنیم و اجازه ندهیم این کشور به سوی غرب گرایش پیدا کند و به منافع ما لطمه بزند.
اتحاد سیاسی ترکیه و عربستان در قبال بحران سوریه.
رهبری هر دو کشور، ترکیه و عربستان، فکر میکنن که آقای اوباما چندان قاطعانه رهبری نکرده در این 7 سال اخیر.
جان عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در خطر است.
پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایطی نیستش که در زندان بمونه.
و اخبار و گزارش های متنوع دیگر در این بخش خبری. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 10 روز بیشتر نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر به این موضوع میچرخد. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات 7 اسفند ماه. احسان، ستاد انتخابات ایران 27 بهمن ماه تاکید کرده که فهرست نهایی کسانی که از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدن را دریافت کرده و تبلیغات از 29 بهمن ماه آغاز میشه. آیا مشخص هست که چه تعداد نامزد تایید صلاحیت شدن؟
سیامک رهبه که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته که در نهایت از بین بیش از 12,000 نامزد انتخابات 6,230 نفر تایید صلاحیت شدن و حدود 5,200 نفر رد صلاحیت شدن. و البته ایشون دیروز اعلام کرده بودن که 6,340 نفر تایید صلاحیت شدن و همچنین اعلام کرده بودن که 40 نامزد جدید تایید صلاحیت شدن از بین 150 نفری که اعتراض کرده بودن. شاید دلایل متفاوت بودن آمار این روزها اینه که در مراحل مختلفی بعضی از نامزدها دوباره از سوی شورای نگهبان یا رد صلاحیت شدن و یا اینکه تایید صلاحیت شدن و این اعلام رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها به وزارت کشور در فهرست ها و مراتب مختلفی انجام شده. از جمله دیروز علی اصغر ناصربخش رئیس ستاد انتخابات شهر تهران گفته بود که 3 داوطلب انتخابات رد صلاحیت شدن. البته ایشون گفته بود داوطلبانی بودن که در ساعات پایانی ثبت نام کرده بودن و گفته بودن که این نامزدها از چهره‌های شاخص سیاسی نبودن و ایشون آقای ناصربخش گفته بودن که یکی از نامزدهای انتخابات هم انتخابات مجلس خبرگان هم کماکان بلا تکلیف است. در روزهای گذشته به هر حال مطرح شده بود که چهره‌هایی از اصلاح طلبان همچنان بلا تکلیف بودن. به هر حال این به هم ریختگی‌ها شاید باعث شده که خود شورای نگهبان هم در آماری که اعلام کرده یک تناقضی وجود داشته باشه.
وبسایت خبر آنلاین به نقل از کانال تلگرام حسین مرشی عضو شورای عالی سیاستگزاری ائتلاف اصلاح طلبان فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در تهران را منتشر کرده. چه کسانی در این فهرست قرار دارند احسان؟
میشه گفت که تنها چند چهره شاخص و شناخته شده سیاسی در رسانه ها و یا افکار عمومی در این فهرست قرار دارن، از جمله محمد رضا عارف، الیاس حضرتی، سویلا جوردارزاده، علیرضا محجوب. اینها چهره‌های اصلاح طلب هستن ولی برخی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس هم در این فهرست قرار دارن، از جمله بهروز نعمتی و کاظم جلالی که اعضای شاخص فراکسیون رهروان ولایت بودن. علی مطهری هم در فهرست اصلاح طلبان قرار داره. برخی از چهرهایی که در این فهرست قرار گرفتن به هر حال ممکنه که در فضای عمومی شناخته شده نباشن ولی بعضی از اونها از مدیران دولت آقای روحانی و یا دولت‌های گذشته بودن، از جمله خانم پروانه مافی، فرماندار سابق شمیرانات و یا نمایندگان سابق مجلس بودن، از جمله آقای غلامرضا حیدری و یا آقای عبدالرضا هاشمزایی. برخی هم میشه گفت که سهمیه احزاب اصلاح طلب بودن برای قرار گرفتن در این فهرست، از جمله حزب اسلامی کار یا خانه کارگر و یا حزب کارگزاران و یا حزب مردم سالاری، حزب اعتماد ملی و حزب اتحاد ملت. برخی از چهره‌ها بیشتر میشه گفت که اساتید دانشگاه و یا چهره‌های مستقل هستن که به هر حال اصلاح طلبان چون تعداد زیادی از کاندیداهاشون رد صلاحیت شدن نتونستن چهره‌های اصلی خودشون رو در این فهرست قرار بدن و به هر حال از اون افرادی که میشه گفت تا حدودی نزدیک بودن و یا از طریق احزاب اصلاح طلب به اونها معرفی شدن استفاده کردن. آقای عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان هم در مصاحبه‌ای که داشتن تقریبا همین را اعلام کردن، یعنی گفتن که به هر حال ما برخی از چهره ها را نمیشناختیم و به هر حال معرفی شدن از طریق احزاب به این شورا.
سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده که اگر نامزدهای انتخاباتی مجلس در زمان تبلیغات تخلفی داشته باشند امکان سلب صلاحیت اونها وجود داره. آیا در موارد گذشته نمونه‌ای داشتیم در این مورد؟
البته صحبت‌های آقای رهبک یا این موضوعی که به هر حال شورای نگهبان برای خودش یک نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات قائل هست و معتقده که در هر لحظه انتخابات میتونه نامزدی را رد صلاحیت بکنه، در گذشته هم اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و برخی معتقدن که شورای نگهبان این حق را نداره که بعد از اعلام نتایج بخواد نامزدی را رد صلاحیت بکنه، ولی به هر حال در گذشته هم مواردی بوده که برخی نامزدها رد صلاحیت شدن ولی چندان گسترده نبوده و ممکنه موردی بوده باشه که نامزدی رد صلاحیت شده باشه.
سپاسگزارم از احسان مهرابی.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استصوابی آبرو رو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، بی حیا اونه که بدون مجوز قانونی 5 سال حصر میکنه، رأی ملت رو میدوزه، جواب تظاهرات مسالمت‌آمیز رو با گلوله میده، نماینده های مردم رو سلب صلاحیت میکنه. بی حیا همون دیکتاتوره.
شما که در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدن. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا میرسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقشی نداریم. بیایید همگی انتخابات را تحریم کنیم.
راجع به این پیام‌هایی که می‌ذارید، اکثرا پیام‌هایی که ناامید کننده است و میگن که تو انتخابات شرکت نمی‌کنیم. حتی یه آقایی که ظاهرا خیلی از سنی ازشون گذشته و میگه که این اصلا تو انتخابات شرکت نکنه، می‌خواستم بگم تو انتخابات حتما شرکت کنم که جریان در حقیقت اصلاح طلب بیاد بالا، جریانی که بخواد تعامل کنه با دنیا. این جریان بیاد بالاخره به نفع همه هست، هم دنیا هم خودمون. و خواهش میکنم که این پیام رو حتما پخش کنید، پیامایی که امیدوار کننده است برای مردم ایران، پیامایی که میگه آقا بیاید شرکت کنید، بیاید این تندروها رو حداقل کنار بزنیم، با تعاملی که مثلا ایجاد خواهد شد بتونیم با دنیا روابط بهتری برقرار کنیم، حتی با خودمون روابط بهتری داشته باشیم.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه‌ای مخالفیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای چند شنونده رادیو فردا رو شنیدید. با ذکر این موضوع که دیدگاه های این شنوندگان عزیز الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. در دومین روز سفر حسین دهقان وزیر دفاع ایران به مسکو، روزنامه کمرسانت از قصد تهران برای خرید 8 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داد. قرار است حسین دهقان روز سه‌شنبه با مسئولین ارشد نظامی دفاعی روس و احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. روسیه بارها اعلام کرده است که از عزم ایران برای ارتقای توانمندی نظامیش حمایت می کند. اما کمرسانت می نویسد دست کم دو عامل می تواند از گسترش همکاری های فنی نظامی مسکو و تهران جلوگیری کند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که برای سفر رسمی دو روزه در پایتخت روسیه به سر میبرد، سه‌شنبه با سرگی شایگو وزیر دفاع، دمیتری راگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر و ولادیمیر کوژن مشاور همکاری های فنی نظامی رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. گزارش ها هکیست که دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در دستور کار قرار دارد. همان روز روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت که ایران فهرست تسلیحاتی را که مایل به خرید آن است تحویل روسیه داده و این فهرست به دقت در کرملین، دولت و وزارت دفاع روسیه بررسی شده. به گزارش این روزنامه روسی، مجموعه این قراردادهای احتمالی دست کم 8 میلیارد دلار است. همزمان خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع خود نوشت فهرست تسلیحات مورد علاقه ایران عبارت است از جنگنده سوخو CCM که ایران همچنین در صدد خرید فناوری و راه‌اندازی خط تولید آن است. هواپیماهای آموزشی تهاجمی 130، سامانه‌های موشکی متحرک ساحلی باستیون مجهز به موشک‌های فوق صوتی ضد ناو یخوند، ناوچه‌های سبک و زیردریایی‌های برقی دیزلی. دوشنبه مرکز تجارت جهانی تسلیحات در مسکو در گزارش اعلام کرد که ایران علاقمند به ایجاد سیستم فراگیر پدافند هوایی به کمک روسیه است که شامل سامانه‌های موشکی، دفاع ضد موشکی و هواپیماهای نظامی خواهد بود. ایگر کاروچینکا رئیس این مرکز میگوید که این طرح ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفته.
Это никому не угрожает, наоборот, служит стабильности в регионе. Иран важная страна, важный партнёр России.
پدافند هوایی برای هیچ کس تهدیدآمیز نیست و برعکس به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ایران کشوری مهم و شریکی مهم برای روسیه است و برای ایران نیز روسیه عملاً یگانه شریک در زمینه فنی نظامی است. ما می توانیم نیازهای فنی تسلیحاتی ارتش و سپاه پاسداران ایران را تامین کنیم. عزم سیاسی کشورهای ما زمینه گسترش بی سابقه همکاری های نظامی را فراهم آورده.
مقام های روس و ایرانی در حال از علاقمندی برای انعقاد قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی خبر می دهند که بر اساس برجام فروش تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال تنها پس از تصویب شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود و آمریکا بارها اعلام کرده که از این معاملات جلوگیری خواهد کرد. به گزارش کمرسانت، به غیر از این محدودیت، مانع دیگر نیز برای همکاری های فنی نظامی میان مسکو و تهران وجود دارد. ایران خواهان دریافت وام از روسیه برای خرید تسلیحات مورد نیازش است. اما مسکو که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند، اعتبار آزاد برای این منظور در اختیار ندارد. الکساندر گروموف، کارشناس نظامی در مسکو میگوید که روسیه اهداف بلند پروازانه اما امکانات محدود دارد.
Мы денежки получаем. У нас статья о торговле оружием одна из таких стабильных и по нарастающих.
تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ما و رو به رشد است. همزمان می‌خواهیم بر ایران اعمال نفوذ کنیم و اجازه ندهیم این کشور به سوی غرب گرایش پیدا کند و به منافع ما لطمه بزند. پس هزینه آن را نیز باید پرداخت کنیم. و البته بازی بزرگ ژئوپلیتیک با غرب داریم و به غربی ها نشان می دهیم که اگر با ما تعامل نکنند ورق مسلح کردن ایران را از آستین در می آوریم.
همزمان با بررسی قرارداد جدید تسلیحاتی با روسیه، حسین دهقان وزیر دفاع ایران در مسکو پیگیر وضعیت اجرای قرارداد فروش 4 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-2 به ارزش 1 میلیارد دلار است. دوشنبه جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت که این سامانه ها در حال انتقال به ایران است. اما روزنامه روسیه کمرسانت سه‌شنبه به نقل از منابع خود نوشت نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال جاری و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پس از نزدیک به 5 سال جنگ داخلی در سوریه، عربستان سعودی و ترکیه دست به یک اتحاد سیاسی در قبال بحران سوریه زدند. در چند روز اخیر جت‌های جنگنده عربستان به پایگاه‌های نظامی ترکیه منتقل شدند و حتی خبرهایی درباره پیاده کردن نیروهای زمینی ترکیه و عربستان در سوریه منتشر شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، از او می‌پرسد هدف اصلی نزدیکی عربستان و ترکیه چیست؟ محسن میلانی:
4 مطلب مهم هست که این دو کشور رو به طرف یک اتحاد سیاسی داره به جلو میبره. یکی مسئله نارضایتی هر دو کشور از سیاست‌های آقای اوباما در این 7 سال اخیر. رهبری هر دو کشور، ترکیه و عربستان، فکر می‌کنن که آقای اوباما چندان قاطعانه رهبری نکرده در این 7 سال اخیر و این باعث این شده یک خلأ سیاسی، خلأ امنیتی در خاورمیانه به وجود بیاد. بنابراین ترکیه و عربستان دارن سعی میکنن با هم دیگه نزدیک بشن که سعی کنن این خلأ رو پر بکنن. مسئله دوم این که هر دو فکر میکنن که ایران یک خطر جدی برای منطقه شده، برای اینکه قدرت ایران در منطقه زیادتر شده و این نگرانی هر دو کشور در رابطه با قدرت ایران آنکارا و ریاض رو با هم دیگه نزدیکتر کرده. سوم این که هر دو تا کشور، هم ترکیه و هم عربستان سعودی، چندان دل خوشی از حکومت شیعیان در عراق ندارن و با همدیگه در رابطه با آینده عراق دارن نزدیکتر میشن. و سرانجام مسئله چهارم اینه که هر دو، هم عربستان و هم ترکیه، خواهان این هستن که حکومت اسد ساقط بشه و یه حکومت جدیدی در دمشق به وجود بیاد.
وقت اختلافاتی هم بین عربستان و ترکیه در مورد جنگ داخلی سوریه وجود داره؟
خب یه سری اختلافات جزئی هست، ولی در رابطه با مسائل راهبردی نه خیر، اینا هر دو یک طور به مسئله سوریه نگاه میکنن. ولی اختلافاتی که اینا دارن در زمان فعلی خیلی مهم نیست، ولی بعد از اون که حکومت جدیدی در سوریه به وجود بیاد به نظر من میتونه خیلی جدی باشه، به خاطر اینکه ترکیه اصولاً خواهان کار کردن به همکاری با اخوان المسلمینه، در صورتی که عربستان سعودی به هیچ وجه حاضر نیست با گروه‌های مثل اخوان المسلمین کار بکنه. ما این اختلاف هم در رابطه با مصر بین این دو کشور دیدیم. مسئله دیگه هم اینه که ترکیه خواهان همکاری با نیروهایی که سعی خواهند کرد در سوریه یک نوع اسلامگری دموکراتیک به وجود بیارن، در صورتی که ما میدونیم عربستان سعودی خواهان این نیست. بنابراین اختلافات اونها بعد از سرنگونی اسد به نظر من جدی تر خواهد شد.
خب برسیم به واکنش ایران. واکنش ایران به اتحاد عربستان و ترکیه چه بوده و این چه تأثیری در سیاست ایران درباره جنگ داخلی سوریه داشته؟
قطعا ایران از اتحاد بین ترکیه و عربستان سعودی ناراضیه، ولی فعلا به این نتیجه رسیده که نباید خیلی رویارویی کرد با این دو کشور و داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماسی یک طوری مسئله رو حل و فصل کنه. در کنفرانس امنیتی مونیخ آقای ظریف اعلام کرده که ایران خواستار اینه که با برادران سعودی خود در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کنه و حتی برای اولین بار ایشون اعلام کرده که در رابطه با مسائل سوریه هم ایران و عربستان میتونن به یه سری موافقت‌هایی برسن. در رابطه با ترکیه هم همونطور که میدونید رئیس جمهور ایران قراره یک سفری به ترکیه بکنه. همین مسئله رو ما در رابطه با ترکیه هم میبینیم، یعنی با اینکه ایران اختلاف سر مسئله اسد با ترکیه داره، ولی اگر کل رابطه ایران رو نگاه بکنید با ترکیه رابطه نسبتاً خیلی خوبی هست. بنابراین در حال حاضر داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماتی رابطه خودش رو بهبود بده، ولی این اتحاد کوچکترین تأثیری در رابطه با سیاست فعلی ایران در رابطه با جنگ داخلی اسد نداشته.
گفتگوی میرعلی حسینی رو شنیدید با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا. عیسی سحرخیز، روزنامه نگاری که بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر میبرد، وارد 5مین روز اعتصاب قضایی خشکی شده که جانش را به خطر انداخته است. آقای سحرخیز در اعتراض به اتهامات و نیز بازداشتی که آن را غیرقانونی می‌داند، دست به اعتصاب قضا زده است. گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت مستقیم جان و سلامت عیسی سحرخیز را بر عهده مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دانستند. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی که چند روزی است در اعتراض به اتهامات و روند پرونده‌اش دست به اعتصاب غذای خشک زده، از وضعیت جسمی وخیم و خطرناکی رنج می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سرخیز و احسان مازندرانی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی، درباره وضعیت این دو گفته است که شرایط جسمی نامناسبی دارند. آقای علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه با معاون دادستان تهران درباره وضعیت خطرناک این دو روزنامه‌نگار زندانی ملاقات و گفتگو می‌کند. عیسی سرخیز 12 آبان ماه بازداشت شد. او پیش از این بیش از 3 سال را در فاصله 1388 تا 1392 خورشیدی در زندان گذرانده بود. دوره‌ای که حدود 20 ماه آن را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری بود. آقای سرخیز به گفته خانواده‌اش از لحظه دستگیری و در اعتراض دست به اعتصاب غذایی تر و از 23 بهمن ماه تا کنون دست به اعتصاب غذایی خشک زده است. وضعیتی که به دلیل بیماری‌های جسمانی ناشی از 3 سال زندان جان او را اکنون به مخاطره برده است. فرزند این روزنامه‌نگار زندانی مهدی سرخیز که ساکن آمریکاست میگوید
پدر من از برخورد وحشیانه‌ای با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بزنن، شروع به اعتصاب غذا کردن به صورت خشک که کلا همه چی، حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطوری که قبلا پزشک قانونی هم اخطار داده بود، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایط نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه‌ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به وضعیت روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت عیسی سرخیز به شدت هشدار داده است. رضا معینی، مسئول امور ایران در گزارشگران بدون مرز ساکن پاریس:
بازداشت آقای عیسی سرخیز بازداشتی خودسرانه و غیرقانونیه. آنچه که ما خواستیم در این اطلاعیه تضمین سلامت این روزنامه‌نگار است و همان گونه که در این اطلاعیه تأکید کردیم به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد. به همین عنوان ابراز نگرانی ما اولین اقدامیه که کردیم، سعی می‌کنیم اقدامات دیگری رو از طریق نهادهای بین‌المللی برای حفظ سلامت آقای سرخیز به کار بگیرد. گزارشگران بدون مرز پیامد و عواقب هر گونه خطری برای آقای عیسی سرخیز را مسئولیتش را بر عهده عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی می‌داند، از مسئولین قضایی تا مسئولین اجرایی، از نمایندگان مجلس تا بیت آقای خامنه‌ای.
عیسی سرخیز پیش از اعتصاب غذای خشک به خانوادهش پیام داده بود که به زودی یا در بیمارستان بقیت الله به دنبالش بیایند و یا در بهشت زهرا. خانوادهش میگویند آقای سرخیز را تحت فشار برای اعتراف به جرمهای ناکرده گذاشتند، چیزی که وکیل این روزنامه نگار زندانی هم تایید میکند. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که تلاش کردند جرم آقای سرخیز را نفوذ عنوان کنند، اما مدرکی نداشتند. آنگونه که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 38 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. علاوه بر آن ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در این بخش از مجله شامگاهی نگاهی داریم به آخرین اخبار و گزارش‌های ورزشی از فریبرز غریب.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه از استعفای افشین پیروانی، مدیر تیم ملی فوتبال این کشور خبر دادند. پیروانی دیشب در گفتگو با برنامه ورزشی 90 در شبکه 3 سیما اعلام کرد استعفای خود را هفته گذشته همزمان با استعفای کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، به رئیس فدراسیون فوتبال داده. کیروش هفته گذشته استعفای خود را که به تاریخ 11 اردیبهشت 95 روز مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال است، به علی کفاشیان ارائه کرده بود. در پایان مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در ازبکستان، 8 تیم ایران، عراق، قرقیزستان، تایلند، ویتنام، ژاپن، استرالیا و ازبکستان میزبان با ایستادن در رتبه‌های اول و دوم جدول گروه‌های چهارگانه به دور 1/4 صعود کردند. تیم فوتسال ایران که در گروه بی این مسابقات حضور داشت با کسب 3 پیروزی پرگل برابر عراق، چین و اردن به عنوان سرگروه جواز صعود گرفت و فردا در دور یک چهارم حریف نچندان دشواری به نام قرقیزستان را پیش رو دارد. سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان میگوید در صورتی که باشگاه‌های عربستانی اصرار به برگزاری دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در زمین یا کشور بی‌طرف داشته باشند، سپاهان از این رقابت‌ها کنارگیری خواهد کرد. رسول خروش در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن اعلام این مطلب ابراز امیدواری کرده که مشکل بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا حل شود. محمد باقری معتمد تکواندوکار سابق ملی پوش ایران و دارنده نشان نقره المپیک شایعه عضویت در تیم ملی آمریکا و مبارزه برای این تیم را رد کرد. باقری معتمد چند ماه پیش به دلیل اختلاف با برخی مسئولان فدراسیون تکواندو ایران را ترک کرد و به نوشته خبرگزاری ایسنا برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد. باقری معتمد در گفتگو با ایسنا تاکید کرده برای تحصیل به آمریکا رفته، تمریناتش را پیگیری می‌کند، اما قصد ندارد برای تیم ملی تکواندو یا آمریکا به روی شیابچانگ برود. و با شروع دور یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از امشب هیجان و شور و شوق فوتبالی به قاره سبز باز می‌گردد. امشب دو بازی از این مرحله در فرانسه و پرتغال در دستور کار است که دیدار پاریس سن ژرمن با چلسی در پاریس، تقابل دو سبک خاص فوتبالی انگلیس و فرانسه برای علاقه‌مندان این رشته جذابیت‌های خاص خودش را دارد. در دیدار دیگر امشب بنفیکا در لیسبون از زنیت روسیه پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:31 شامگاه سه‌شنبه 27 بهمن است. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. در این مجله شامگاهی شما میتونید شنونده مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا هم باشید. هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس با باور بسیاری از ناظران سیاسی یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مهتاب وحیدی راد در همین زمینه گفتگوی داشته با محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا و از او درباره اهمیت خبرگان رهبری این دوره پرسیده است. محسن کدیور:
مجلس خبرگان مجلسی است مرتبط با رهبری. رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فراوانی داره. به یک معنا مطابق اصل 110 10 تا مورد براش نوشته شده که از هر کدامش اختیاراتش از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس میشه گفت بیشتره. چیزی نزدیک 80% امور کشور مطابق این قانون اساسی به رهبری برمیگرده. قانون اساسی مجلسی عالی به نام مجلس خبرگان پیش بینی کرده که نصب، عزل و نظارت بر رهبری به عهده اونه. بنابراین این مجلس خبرگان اگر قانونی انتخاب بشه، نمایندگانش همیشه میتونه مهم باشه.
آقای کدیور، شما فکر میکنید انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری اهمیت بیشتری داره و اگر اهمیت بیشتری داره چرا؟
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این زمان، یعنی در این دوره، بین 77 سال تا 85 ساله که با توجه به متوسط سن در ایران میشه گفت که ممکن است تصمیم گیری در مورد رهبر آینده به این دوره مجلس محول بشه. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه. البته باید در نظر داشت که
چند دوره اخیر و به طور کلی مجلس خبرگان به جای خبرگان ناظر به خبرگان منصوب تبدیل شده. خبرگان منصوب عملا مومی در دست رهبری هستند، تصمیم خارج از مجلس اتخاذ میشه و اونها در یک نشست نمایشی به اون تصمیمی که گرفته شده جامعه عمل خواهند پوشاند. امیدوارم که این دوره حداقل نمایندگان واقعی مردم بتونن وارد این مجلس عالی بشن.
آقای کدیور، اخیراً موضوعی که مطرح شده تشکیل شورایی برای رهبری ایران هست، موضوعی که محل مناقشه شده بین جناح‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی در ایران. اساساً شورایی شدن رهبری ایران تا چه حد امکان پذیر و قابل اجراست؟
در اصل 107 شورای رهبری پیشبینی شده بود در قانون اساسی 58. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 شورای رهبری از اصل 107 حذف شد. اما در ذیل اصل 111 قانون اساسی شورای موقت رهبری هنوز وجود داره. زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، عیناً نوشتن خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین اگر رهبر بعدی بلافاصله بعد از رهبر متوفا یا معزول یا برکنار شده انتخاب نشه، مملکت توسط همچو شورای اداره میشه. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است. اما اینکه حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی اینکه رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
برخی معتقدند که نقش رهبر ایران پررنگتر از قبل شده، به خصوص در مسائل کلان و تصمیم گیری درباره سیاست خارجی ایران، تحولات منطقه یا اونچه که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد، و اعتقاد دارند که حرف رهبر ایران فصل الخطاب شده در تصمیم گیری های کلان کشور و به همین علت انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در این دوره مهم ارزیابی می کنن. تحلیل شما در این باره چه است؟
من موافق اجرای قانون هستم. ببینید قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر می گرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر می گیره، رهبر. فرق این دوتا چیست؟ اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، خب اینها میباید وظایفشون رو بتوانن به شکل قانونی انجام بدن و در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشن. اما اگه قرار باشن هر تصمیمی را فرض بکنید رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرن قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه. این شیوه نه شیوه دینی است، نه شیوه قانونی، نه شیوه است به مصلحت ملی، ولی متاسفانه وجود خارجی داره.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با محسن کدیور، پژوهشگر علوم دینی.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رأی به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112. مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره خود از خرداد سال 91 تا کنون رویدادهای بسیاری را از سر خود گذرانده است. بهروز کارونی در گزارشی به مهمترین این رویدادها در عمر مجلس نهم که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند پرداخته است.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح‌های کوچک اصلاح طلبان گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود. نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کرده‌اند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضائیه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضایی را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یک کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت‌ها و خلاصه موانع هستند. ما می توانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد واکنش های متعدد جناح‌های سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر رو متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. بنده فعلا نصیحت میکنم. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتکر فعال سیاسی مقیم پاریس نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا
فراخوند، برای که آقای خامنه ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تا کنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد می‌گوید:
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم، مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه ای پشت این بورسیه ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم، وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود اینکه این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نهم، رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح، در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا، قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه، طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کار ویژه‌های پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می‌آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. یادآوری میکنم اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید و روزهایی که این مجلات پخش میشن رو از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در 45 دقیقه گذشته. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم آزاده توکلی با مجله صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتونه
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد. و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، مهمان این برنامه است. از چارسو خواهد گفت و به برخی از سوالهای شما عزیزان پاسخ خواهد داد و مانند همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
فقط 10 روز دیگر به انتخابات 10th دوره مجلس ایران و خبرگان نمونده. روز 7 اسفند ماه این انتخابات در شهرهای مختلف برگزار میشه که در برنامه هفته گذشته از شما پرسیدیم آیا در این انتخابات شرکت میکنید یا نه؟ و از نمایندگان مجلس چه انتظاراتی دارید؟ با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
شما چه در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلاً تعیین شدند. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقش نداریم.
من در انتخابات شرکت می‌کنم و به اصلاح طلبان رأی می‌دهم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت می‌کنیم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستیم؟ پس بیایید همگی به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو. باز هم منتظر پیام‌های شما هستیم. میتونید عکس و فیلم از حال و هوای انتخابات در شهری که زندگی می‌کنید برای ما بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مانند هفته گذشته از جمله اخبار و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود، از جمله سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته در این شرایط حتی یک رأی هم برای انتخاب رهبری مهم است. از دیگر گزارش‌ها شکایت ستاد مردمی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور بود که گفتن که بنرایشون جمع شده و برای چند ساعتی جوانایی که با این ستاد کار میکردند بازداشت شدند. گزارش‌ها و اخبار مربوط به تحریم‌ها و رفع تحریم‌های ایران هم از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت بود. از جمله گزارش رویترز در مورد اینکه ایران همچنان خارج از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی خواهد ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی گزارش داد هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده، اما تحریم‌های مربوط به تروریسم و حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست و ایران رو از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در چند هفته گذشته ما صحبت از بخش جدیدی در سایت رادیو فردا کردیم به اسم چارسوخ که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس مطالب و یادداشت‌های اقتصادیشو تو این بخش منتشر میکنه. از شما هم دعوت کردیم که اگر پرسش و سوالی دارید یا اینکه سوژه‌ای براتون جالبه به info@radiofarda.com بفرستید که با اون رو با فریدون خاوند در میون بگذاریم. در روزهای گذشته آقای خاوند به پراگ سفر کرد و هبکدود مهمان ماست در استودیوی رادیو فردا و در برنامه صدای شما.
سلام میکنم به شما آقای خاوند و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اگر ممکنه برای شنوندگان ما یک توضیح کوتاهی درباره این بخش جدید در وبسایت به نام چارسوخ بدید و شما در این بخش چه مطالبی رو در میون میذارید؟
اجازه بدین قبل از همه در مورد خود همین مفهوم چارسوخ صحبت بکنم که طبعا بسیاری از شنوندگان با اون آشنا هستند. ترجیح میدم برای کسانی که احتمالاً ممکنه در مورد این مسئله آگاهی زیادی نداشته باشن توضیحاتی رو عرض بکنم. کافیه که به فرهنگ معین مراجعه بکنیم، میبینیم که اون رو ترجمه کرده چهار راه وسط بازار و این رو به این علت انتخاب کردیم برای این ستون که نشون بدیم که اصولا در دنیای زندگی میکنیم که اطلاعات و داده ها و تحلیل ها از یک سو منتشر نمیشه و از چهار سو یا به عبارتی دیگر از هزار سو پخش میشه و منتشر میشه و ما تلاش میکنیم که در این بخش مسائل بزرگی رو که در درون اقتصاد ایران جریان داره و همینطور مسائل بزرگی که در درون اقتصاد بین المللی جریان داره و کنش ها و واکنش ها و روابطی که بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی هست، اینها رو بیان بکنیم، به خصوص از این نظر که بخش روزافزونی از جامعه مدنی ایران و افکار عمومی ایران بیش از پیش به این نتیجه رسیدن که سرنوشت اقتصاد ایران نه به صورت فردی در چارچوب مرزهای یک کشور بلکه در ارتباط با اقتصاد جهانی ادامه پیدا میکنه و هدف ما این هست که در این ستون این مسائل رو مطرح بکنیم و در واقع آخرین تحلیل ها و به اصطلاح گرایش های عمده رو در اختیار خوانندگان این ستون قرار بدیم.
یکی از مخاطبان ما به نام آرش در ایمیلش نوشته درباره بازار بورس ایران هم توضیحاتی بدهید که در چه موقعیتی هست و آینده بورس ایران رو چگونه میبینید؟
در مجموع به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایران و همینطور بازیگران بورس با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه ایران در واقع به نوعی خوشبین شدند، امیدوار شدند به فضای عمومی اقتصادی ایران و این تا اندازه زیادی نوعی خوشبینی به وجود آورده در این بازار. همچنین به سبب اینکه بعضی از بخش‌های ایران میتونن فعالیت‌های بیشتری داشته باشند، از جمله خودروسازی، صنایعی که در ارتباط با مسائل حمل و نقل هوایی هستند و بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران، در مجموع سهام این بخش‌ها و اصطلاح واحد‌های صنعتی که در بورس هستند، سهام اینها افزایش پیدا می‌کنه. نکته‌ای رو که خیلی عجیب به نظر میرسه اینه که ما همزمان شاهد اون هستیم که بازارهای بورس در جهان فرو میریزه و در حالی که وضعیت بورس در ایران به شکل مثبت در اومده، ولی همونطور که عرض کردم عامل عمده این وضعیت این هست که محافل اقتصادی ایران در مجموع به چشمنداز رفع تحریم ها امیدوارند.
به کاربران و شنوندگان رادیو فردا مژده بدم که مطلب آینده آقای خواهند در مورد ربات ها و تاثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد دنیا است.
مرسی آقای خواهند که وقتتون رو به این برنامه دادید.
متشکرم از شما که به من فرصت دادین در این برنامه شرکت بکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.